شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:03 نهم فوریه 2024 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از خانم هورداد رو دارم. درود بر شما، صبح شما بخیر باشه خانم هورداد.
وقتتون بخیر آقای شجاع، صبح شما بخیر و نیکی و همه شنوندگان و دوستان عزیزی که صدای ما رو از طریق رادیو پیام میشنوند. منم براتون بهترین آرزوها رو میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم که وقت میگذارید، در خدمت شما هستیم. پیگیری کردیم وقایع تاریخی و مبارزه زنان رو در از انقلاب مشروطه به این سمت در هفته گذشته، یه خورده رفتیم به عقب‌ترم نقب زدیم، اومدیم جلو تا اوایل در واقع پادشاهی محمد رضا شاه فقید هم آمدیم. حالا در ادامهش در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خدمت از منه و من به دلیل اینکه فکر میکنم که هم در برنامه ما و هم البته که در تاریخ خانم فرخروی پارسا بسیار فرد شناخته شده ای هستند، امروز تاریخچه ای از زندگی ایشون و مادر ایشون رو میگم. خب وقتی که از مادرشون میگم مطالب خیلی زیادی هستش که مجبورم از رو بخونم، ولی در این حال در میانه هاشم صحبت هایی خواهم کرد. دوباره نقبی به گذشته پیش از محمد رضا شاه زده میشه در سالهای زندگی و فعالیت مادرشون و بعد برمیگردیم دوباره روی دوران محمد رضا شاه و در رابطه با خانم فرخروی پارسا و وضعیت اون زمان که ایشون تو چه موقعیتی بودن و چه جوری به این مقام رسیدن هم نکاتی رو میخونیم، که البته هم من عرض میکنم که 100% همه اینها از روی رفرنس هایی که من بعدا در آینده در انتهای برنامه عنوانشون میکنم و خب درباره این دو نفر فقط امروز کامل داریم صحبت میکنیم.
بسیارم عالی. امروز خبری رو استکهلمیان منتشر کرده بود که کتابی منتشر شده با نام دختران ایران، که خوندم خبرش رو برای شنوندگانمون، نمیدونم شما هم این خبر رو در استکهلمیان دیدید یا نه.
بله.
که خانم سارا رکابارن اگر اشتباه نکنم ایشون رو این کتاب رو منتشر کردن و برمیگرده به همون دوره مبارزات زنان و تفاوت زنان قبل از انقلاب 57 و در واقع آغاز حکومت اسلامی و بعد از اون، با کمک مادرشون نوشتن این کتاب رو که خب ظاهراً از نزدیکان در واقع همون فرخرو پارسا و وزرای دیگر زن کابینه در واقع شاید دولت هویدا بودن. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. این تاریخ انتشار مطلبی که براتون میخونم در رابطه با خانم فخر آفاق پارسا همین تازگی هاست، در تاریخ 8/8/1402 نوشته اسفندیار دواچی. تیتر مطلب اینه: فخر آفاق پارسا، حاشیه‌ای بر زندگی، کارنامه مطبوعاتی و نقش او در آزادی و اعتلای زنان ایران. توی گیومه گفته شده، یعنی نقل قولی است از خود ایشون: من در مدرسه دوشیزگان وطن درس می‌خواندم. باور کنید پنهان از پدرم به مدرسه می‌رفتم. مادرم می‌دانست و به من هم کمک می‌کرد. اما فلسفه پدرم این بود که دختر اگر باسواد شود برای پسرها نامه های عاشقانه می نویسد. اما من خیلی خوب درس می خواندم. هر کلاسی را 3 ماه تمام می کردم. یک روز پدرم سر رسید و پرسید: چه می کنی؟ گفتم درس می خوانم. با حیرت گفت: بگو ببینم چه یاد گرفته ای؟ من هم هرچه از فقه و شرعیات می دانستم برایش گفتم. گفت: اینها که یاد گرفته ای خوب است، حالا به تو چیزی نمیگویم، اما اگر بشنوم که پایت را به جلسه امتحان گذاشته ای، با اینکه یگان دخترم هستی، با یک گلوله خلاصت میکنم. باور کنید خانم که من با آنکه شاگرد اول کلاس بودم، فردای اون روز در جلسه امتحان حاضر نشدم. نقل قول اینجا تموم میشه. خب خیلی به نظرم با توجه حتی به زمانی که بوده این متن و این نقل قول خیلی جای بررسی داره. یعنی شما فکر کنین که پدر که تنها تفکرش این بوده که دخترش میتونه فقط از سواد استفاده کنه و نامه های عاشقانه بنویسه، و هرچند که حالا به زمانه اون زمان عاشق شدن جرم بوده، در حالی که خب به عنوان یک انسان هر انسانی ممکنه و حقشو داره که عاشق بشه، اما با این وجود ایشون انقدر زیرک بوده که زمانی که به هر حال پدر مچشو میگیره فقط از فقه و شرعیات میگه، و خب میبینیم که پس چقدر دین و مذهب تو اون زمانه میتونسته که تأثیرگذار یا تعیین کننده باشه. و خب حالا از اون لحظه مثل حالت جستی ملخک از اون مخمسه خلاص میشه، اما باز پدر اون اعمال قدرت خودشو میکنه و این درس خوندن و امتحان دادن و با مرگ و زندگی تقابلش میده و میگه خب اگه بری سر جلسه امتحان با یه گلوله میکشمت. یعنی میبینیم که چقدر سخت بوده. بفرمه.
خواهش میکنم. یکی از مسائلی که واقعا خیلی حائز اهمیت هست شرایط جامعه در دوران محمد رضا شاه پهلوی هست، که
البته این قبلش،
حتی قبلش، یعنی حتی در دوره محمد رضا شاه پهلوی هم همین گونه بوده. نگاه جامعه ما یک نگاه سنتی بوده بارها و بارها، این حتی در مستندهای تلویزیونی یا برنامه‌های مختلفی که از دوره محمد رضا شاه پهلوی هم ساخته شده در و پخش شده و فکر می‌کنم همگان دیده باشنش، حتی از همین تلویزیون تازه درگذشته من و تو، همین نکته بوده که در واقع سرعت پیشرفت تمدن در زمان محمد رضا شاه پهلوی، حالا بعد زمان رضا شاه آغاز میشه و همین گونه ادامه پیدا میکنه، در واقع سرعتش بیشتر از فرهنگ سازی بوده برای جامعه، و همین باعث میشه که در واقع اون نگاه سنتی شروع به خشونت بکنه در جامعه و اعمال قدرت بکنه به نوعی، برای اینکه جامعه رو، دخترانش رو خصوصا سرکوب بکنه در خانه، در حالا محل کار خودش، در یعنی خود جامعه بر علیه خودش بلند می شده. اینجوری تصور من هست، حالا نمیدونم درست.
دقیقاً به هر حال اگر که این جامعه این کارو نمی‌کردن، بعداً اون اتفاقات در پیش نمی‌افتاد که حالا انجمن‌ها درست بشن، روزنامه‌ها درست بشن و بعد این تلاش و تکاپو برای تحصیل در خارج و بعد آموزش در داخل اتفاق بیفته، و در حقیقت همینطوری که شما میگید. من ادامه میدم مطلب و اگر شما گفته هاتون در این بخش تموم شد.
خواهش میکنم، میشنم.
و ببینیم که بعدن چه اتفاقی میفته. خب حالا دیگه نویسنده داره توضیح میده در رابطه با این خانم بتول، که بعدها به فخر آفاق تغییر نام داد، در سال 1277 خورشیدی چشم به جهان گشود. پدرش مذهبی و سختگیر بود و مادرش نواندیش. در خانواده او حتی یک نفر با سواد وجود نداشت. با این حال در 5 سالگی نزد ملاباجی محله قرآن و مقدمات خواندن و نوشتن را آموخت، و از 6 سالگی دور از چشم پدر که مخالف رفتن دختر به مدرسه بود، وارد دبستان دخترانه دوشیزگان تهران شد. دوشیزگان دیوار به دیوار خانه آنها بود، و از آنجا که مادر بتول در این مدرسه گلدوزی و خیاطی می کرد، مسئولان مدرسه در خفا به دخترش درس می دادند. بتول تا کلاس 6 درس خواند، اما پیش از امتحانات نهایی با مخالفت پدر مواجه شد و از حضور در آزمون باز ماند. او خود میگوید مقاومت دختری 12 ساله در مقابل پدرش غیر ممکن بود، اما پدرم موافقت کرد که در خانه به تحصیلاتم ادامه بدهم. زبانهای عربی و فرانسه را با کمک یکی از دختران تهرانی فرا گرفتم. کمی بعد در 14 سالگی در سال 1291 خورشیدی به همسری فرخدین پارسا درآمد. فرخدین پسر مدیر دبستان دوشیزگان و بتول که حالا نام فخر آفاق را برای خود برگزیده بود، در خانه همسر با کمک معلم سرخانه به تحصیلات خود ادامه داد و تا کلاس 9 درس خواند. پس میبینیم که این وصلت که با فردی است که از خانواده ایه که مدیر دبستان هستن خیلی تاثیرگذار میتونه باشه تو وضعیت آینده ایشون. اجازه بدید. در خانه همسر با کمک معلم سرخانه به تحصیلات خود ادامه داد و تا کلاس نهم درس خواند. سپس آموزگار شد و در یکی از مدارس نوبنیاد تهران به آموزش دختران پرداخت. اون موقع مدارس جنسیت ها جدا بوده. در این بین آقای پارسا به استخدام دولت درآمد و در سال 1295 به اتفاق خانواده به مشهد منتقل شد. در مشهد فخر آفاق 18 ساله به آموزگاری در دبستان فروغ مشهد مشغول شد و در کنار آموزش رفته رفته به نوشتن مقاله برای جراید روی آورد. در این باره همسرش مشوق او بود. آقای پارسا در کنار شغل دولتی سالها کار مطبوعاتی کرده بود و از جمله همکاری با ملک و شعرهای بهار را در مجله نوبهار در کارنامه داشت. سرانجام آن دو در مشهد مجوز مجله‌ای به نام جهان زنان را گرفتند. مجوز به نام فخرالدین پارسا صادر شد و فخرآفاق مسئول آن بود. شماره نخست جهان زنان در 15 بهمن ماه 1299 خورشیدی منتشر شد. در این هنگام فخرآفاق 22 سال بیشتر نداشت. با وجود این نثری شیوا داشت و در مجلهش برخلاف برخی از نشریات آن دوره ایرادهای تایپی کم شمار بود. با این همه عمر مجله او کوتاه بود و 5 شماره از آن بیشتر منتشر نشد. 4 شماره در مشهد و 1 شماره در تهران. فخرآفاق به خوبی می دانست که مطبوعات زنان با حساسیتی دوچندان خوانده و دنبال می شوند. او نیک می دانست که قشریون مترصدند تا کوچکترین لغزش را بهانه کرده و در مجلهش را تخته کنند. به همین دلیل از ابتدا دست پیش گرفت و نوشته هایش را با احتیاطی آمیخته به مذهبگرایی نگاشت، یعنی دقیقا همون کاری که در کودکی کرده تو پاسخگویی به پدرش، طوری که میتوان شماره اول جهان زنان را نشریه‌ای نیمه مذهبی نیمه مدرن نامید. فخرآفاق در سرمقاله شماره اول نوشت: عمل و عمل، منظورشون آرزوه، ما تنها از روی شرایع نبوی و دین حقه اسلام است. عمل و عمل ما تنها از روی شرایع نبوی و دین حقه اسلام است. در همین شماره مطلبی درباره منزلت زن در پیش و صدر و پس از اسلام نگاشت و نتیجه گرفت که زنان در تمدن قدیم عرب و صدر اسلام جایگاه خوبی داشتند و تنها از قرن دوم هجری و سلطنت بنی امیه بود که بدبختی زنان آغاز شد. حتی در شماره سوم فروردین سال 1300 در برشمردن ویژگی‌های زنان به دلایلی شگفت‌انگیز متوسل شد و رونق مجالس روزه‌خوانی را به حضور زنان و شدت سوگواریشان نسبت داد و اثرگذاری واقعی کربلا را همراهی یک عده زن دانست که اسارت آنان موجب زاری و تأثیر دیگران شد. او تا آنجا پیش رفت که قوام مذهبی اثنی‌عشری را هم از زنان دانست، چون اگر سوگواری زنان نبود اهل کوفه برانگیخته نمی شدند و به این زودی افرادی مانند مختار قیام نمی کردند تا خانمان یزید و اعوانش را برباد دهند. با این حال و در پس این ملاحظه کاری ها پیدا بود که فخرآفاق از همان ابتدا به دنبال آن است که در پناه مذهب و با استدلال های شرع پسند اندیشه ای تازه در میان نهد، چنان که او در همان سرمقاله شماره نخست به شکل غیر مستقیم به عقب ماندگی زنان ایران اشاره کرد و نوشت: ما در موقعی قلم را به دست گرفته ایم که ساکنین کره ارض مقام زنان را احساس و علاوه بر آنکه آنان را در زندگانی فردی شریک کامل ساختند، زمام امور اجتماعی را نیز به دست آنها دادند. یعنی در حقیقت داره از کشورهای دیگری صحبت میکنه که همه مقام زن رو شناختن، ولی هنوز ما در ایران یه همچین وضعیتی رو نداریم و مجبور میدونه خودش رو که در زیر سایه مذهب حضور داشته باشه، مطالبی بنویسه تا بتونه که به بقای خودش ادامه بده. ولی حالا بخونیم ببینیم که آیا موفق هست یا نه. در شماره های بعدی فخر آفاق آشکارا از کشورهای دیگری نام میبرد که در آنها زنان به جایگاه های والایی دست یافته بودند. مثلا به نقل از رویترز نوشت که در دادگاه های آمریکا و انگلستان هیئت های منصفه‌ای مرکب از زن و مرد وجود دارد و بر پایه گزارش جراید کشورهای دیگر آماری از زنان شاغل در ژاپن را به دست داد و به شرح کاروبارهایی پرداخت که زنان آلمان به آنها دست یازیده بودند. او ضمن نگارش مطلبی با عنوان زنان جهان به مسائل حساسی مانند تساوی، تعلیم و عدم حبس زنان در خانه ها نیز اشاره کرد. باید گفت که مهمترین دغدغه فخر آفاق همانند زنان روزنامه نگار پیش و پس از او دانش افزایی زنان بود، اما او با شرح و بستی ویژه به این موضوع پرداخت. از جمله لازم دانست که زن در هنگام ازدواج معلومات متوسطه‌ای داشته باشد و خواندن و نوشتن را بداند تا بتواند فرامین خانه‌داری و بچه‌داری را بخواند و درک کند. پیداست که فخر آفاق به مزایای تحصیل از زاویه فایده انگارانه می‌نگرد تا در جامعه مرد سالار آن روزگار دل مردان را نیز به دست آورد. او در همان شماره سوم در نقد زنی که در مقاله خود در نشریه دیگر به مردان تاخته بود چنین نوشت. فکر کنم این خیلی جالب باشه خوندنش. نقل قول از مجله است راجب اون خانم دیگه‌ای که تو مجله‌شون راجب مردان چیزهایی نوشتن. خانم عزیز من، شما در چه محیطی زندگی می نمایید؟ در محیطی ما زنان ایران نشو و نما و زندگانی می نماییم که حقوق فردی و اجتماعی و حتی آزادی خدادادی ما به دست مردان بی انصاف افتاده و قاصبانه تصرفات ملوکانه در کلیه حقوق ما می نمایند. حالا ما استرداد حقوق خودمان را از آنها می خواهیم؟ از همان قاصبین مقتدر؟ از همان کسانی که دستشان تا مرفق یعنی آرنج به خون ما زنان بیگناه آلوده است؟ از همان بیخبرانی که به محض مختصر تقاضای تعلیم نوع ما داد وا شریعتا زده و با حربه های خفه کننده یعنی من درآوردی به ما میتازند؟ او در ادامه به خانم نویسنده پیشنهاد می کند که برای اصلاح روش مردان از زبان نرم استفاده کند، نه از ناسزا گفتن که خود حربه ای مردانه است. باز دوباره نقل قول. باید رفع این مصیبت را با فکر و تجربه کرد. فوش دادن به مردان یعنی همان کاری که آنها با ما می کنند حربه بدی است. مردان را دزد و قطاع و طریق خواندن و بالاخره خود را نور و آنها را نار گفتن وسیله پیشرفت ما نیست. این عبارات در قلب بهترین طرفداران زنان ایران تولید یک بغض و عداوتی می کند. نقل قول تمام شد. خب می بینیم که روی کرده زنانه ایشون در مورد حقوق زنان خیلی روی کردیه که هم نه تنها با احتیاط و محافظه کاران است، در این حال دقت میکنه که چه کلماتی استفاده میشه، چه عباراتی استفاده میشه، چه گویشی استفاده میشه که تا همون کار رو دوباره نکنن. من میتونم که اینو همین جوری تقابل بین فمینیستای رادیکالی که همین امروز میتونیم تو سطح جامعه، حالا تو شبکه های اجتماعی یا هر جا ملاقاتشون کنیم، و با فمینیستای سوسیالیست یا فمینیست هایی که برابری طلبن در نظر بگیریم، که خب قرار نیستش که حالا یک چوب سرکوب دست فمینیست ها باشه و بزنن تو کله بقیه. به خاطر همین میبینیم که در اون زمان هم ایشون همین دیدگاه رو داشتن. حالا من ادامه میدم، نقل قول تموم شده، بقیه مقاله است. احتمالاً یکی از نخستین دفعاتی بود که در مطبوعات زنان ایران واژه فمینیست به کار میرفت. البته به نظر میرسد که در اینجا فخر آفاق کلمه فمینیست را در مفهومی متفاوت و محدود، یعنی مرد طرفدار حقوق زنان به کار میبرد، نه در معنای عام آن که هر دو جنس را در بر میگیرد. به هر روی شماره 4 اردیبهشت 1300 از مجله جهان زنان آخرین شماره ای بود که در مشهد منتشر شد. چند روز پیش از آن آقای پارسا به فرمان سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس الوزرای احمد شاه قاجار برای پذیرش مدیریت مطبوعات وزارت داخله به تهران فراخوانده شده بود و فخر آفاق نیز به ناچار راهی پایتخت شد. او در صفحه ابتدایی شماره 4 مجله خود نوشت، نقل قوله: چون همسر محترم من برای درک فیض زیارت آقای رئیس الوزراء عازم تهران و مرا هم طاقت فرقت یعنی دوری آن رفیق مهربان نبود، لذا آهنگ همراهی با ایشان کرده و این شماره را زودتر از موعد خود برای وداع و خداحافظی تقدیم مشترکین محترم خود نموده و خدمات خود را در تهران، آن محیطی که آزادی و ترقیاتش نسبتاً زیاد است، ادامه خواهم داد. اینجا نقل قول تموم میشه و مقاله ادامه پیدا میکنه. با این حال مأموریت آقای پارسا ماهی بیش طول نکشید. در اوایل خرداد ماه همان سال سید ضیاءالدین از سمت رئیس الوزرایی برکنار شد و در 15 همان ماه قوام السلطنه از زندان بیرون آمد و بر جای او تکیه زد. فخر آفاق به سرعت دریافت که تهران اکنون آن محیطی نیست که آزادی و ترقیاتش بیشتر باشد. او در وصف آن شرایط گفت: خوشحال بودم که در تهران با آزادی بیشتری میتوانم مجله‌ام را منتشر کنم، اما متاسفانه کسانی که شوهرم قبلا در مقالاتش مشتشان را پیش همه باز کرده بود به جاهایی رسیدند و شروع کردند به سنگ پرانی، بهانه دشمنی مجله جهان زنان. بهانه ای که قرضورزان به دنبالش می گشتند در شماره 5 مجله جهان زنان در مهر 1300 به چنگشان افتاد. فخر آفاق که چنین می پنداشت که در تهران برخلاف محیط مذهبی مشهد آزادی بیشتری خواهد داشت، در این شماره لحن سکولارتری به قلم خود داد و در مقاله ای با عنوان از حالا مخاطبان مجله را به آینده‌ای نوید داد که در آن مردان و زنان دوشادوش هم کار خواهند کرد. او به عباراتی که رنگ و روی حماسی و پیشگویانه داشت با تکرار لفظ برای نوشت، دوباره نقل قوله: برای همان اوقاتی که مردها به سوی ما بگرایند و در بین ما زندگی نمایند، برای همان هنگامی که ما به دوره مظلومیت خود و ظالمیت مردان یا بالعکس خاتمه دهیم، برای همان ایام و برای همان روزها ما باید طرز سلوک خودمان را با مردان و مردان چگونگی روش خود را با ما بدانند. چقدر این مطلبی که با برای هست به نظر من الان هم تو وضعیت فعلی ما هم حضور داره و هم مصداق داره.
آشناس هستن. خب دیگه رسیدیم به همون برایهی که الان شروین حاجی پور داره میخونتش.
دقیقاً. به نظرم خیلی مهمه واقعا این بررسی های تاریخی که بدونیم که واقعا ما همین الان به صورت یهویی این موضوع از ذهنمون سر نزده، بلکه تو تاریخ و پیشینمون هم این مسائل حضور داشته و از اون موقع این مبارزات به این صورت بوده. ادامه میدم از روی مقاله. در این حال گوش زد کرد، باز دوباره میره تو گیومه و نقل قول از مجله است: از حالا باید بفهمیم و بفهمانیم که طرز روش آنها با ما چگونه و احترامات طرفین چه قسم باید مرئی شود. ادامه مقاله است. بدین منظور او پیشنهاد داد که نظامنامه‌ای در مورد طرز سلوک متقابل زن و مرد تدوین شود و از آقایان طرفداران حقوق و آزادی زنان و همچنین خانم‌های حقوق طلب و روشنفکر ایرانی دعوت کرد تا در این باره نظرات خود را به مجله ارسال دارند. تا این نظامنامه پس از حک و اصلاحات مکرر و نهایی در شماره ای مخصوص منتشر شود. طبق پیشبینی فخرآفاق این آتیه بسیار نزدیک بود. دوباره نقل قول داخل گیومه که براتون میخونم. اگر نگوییم بعد از چند سال که شاید به 10 نرسد و باید از حالا نظامنامه‌ای تدوین میشد تا اطفال کوچک که در آغوش ما هستند آن را بیاموزند و به آن خو گیرند، در یک کلام فخرآفاق به دنبال انقلابی فرهنگی در زمینه معاشرت زن و مرد و همکاری دوشادوش این دوبال جامعه ایران در عرصه اجتماعی بود. کمتر از یک دهه بعد با آغاز جریان نوسازی در دوران پهلوی اول، پیشبینی فخرآفاق به وقوع پیوست و زنان به شکلی بی سابقه به عرصه های اجتماعی حضور یافتند. با این حال مقاله دیگر از او که در همان شماره پنجم با عنوان لزوم تعلیم زنان و با لحن نسبتاً رادیکال تری نوشته شده بود، طوفانی در تهران به پا کرد. او این مقاله را از روی احتیاط با نام مستعار مریم رفعت‌زاده متخلص به ناهید نوشت و یادداشت خود را با این عبارت آتشین آغاز کرد. عبارت رو میخونم و یادداشتشون رو: آیا در تمام دنیا ملتی محروم تر از ایرانی سراغ دارید؟ آیا در سرتاسر کره از ما نسوان ایران بدبخت‌تر کسی را میشناسید؟ حتی وحشی‌های آفریقا بر ما مزیت دارند، زیرا مدت هاست که مسئله خرید و فروش سیاهان حبشی قدغن شده، با کمال آزادی امرار حیات می نمایند. بیچاره مسلمان، بیچاره تر زن مسلمان. در یک چنین عصری که نهال آزادی در تمام دنیا سرزده، ما از آن محروم، طوق رقیت و بندگی را به گردن ما می اندازند بیان که حقوق مشروعی ما رعایت شده باشد. هنوز ما را به چشم حقارت می نگرند و با ما رفتار عادلانه نمی نمایند. هنوز ما را ضعیفه و ناقص العقل می خوانند. هنوز ما را شریک زندگی خود نمی دانند. ولی ملتی که نصف پیکر خود را که عبارت از زنان می باشد مفلوج بخواند، این است جزای او که با چشم میبینیم. اینجا نقل قول تمام میشه. مخالفان به ویژه به این عبارت از مقاله او متوسل شدند که داخل گیومه: اگر بخواهیم حجاب را از موهومات برداشته حقیقت را جلوه داده و زنان خیش را از این حالت رقت‌انگیز امروزه که باعث تمسخر اجانب حتی خودمان میباشد خلاصی دهیم، میتوانیم. از قرار معلوم او برداشتن حجاب را در معنای استعاری به کار برده بود، اما مخالفان با استناد به معنای مستقیم این کلمه فخرآفاق را به ترویج بی‌حجابی متهم ساختند. او خود 50 سال بعد در این باره گفت: همین را کردند بهانه مخالفت و دشمنی، دستور دادند که همه جا بر سر منبرها بگویند که مدیره جهان زنان بی‌دین است، کافر است، بیگانه پرست است، میگوید حجاب از سر زنها بردارید و این خلاف اصول اسلام است. شوهرم برای دفاع از من به مجلس رفت، گفت این زن میگوید حجاب از موهومات بردارید، نه نجابت و عفت زنها، اما دفاع و مبارزه فایده‌ای نداشت. اینجا دوباره نقل قول تموم میشه. مقاله در ادامه میگه که در تهران قشریون آشکارا به او فحاشی میکردند و فخرآفاق از بیم هجوم مردم در خانه دوستانش پنهان شد. تنها چند روز از انتشار آخرین شماره جهان زنان گذشته بود که سید حسن مدرس ضمن نامه‌ای در 25 مهر ماه 1300 به امیر اعلم وزیر معارف وقت نوشت. نقل قول اون نامه است: شماره پنجم مجله جهان زنان را مطالعه کردم. مجملات و مبهماتی است که از روی جهل و بی اطلاعی از حقوق مشروع و غیر مشروع زنهای ملل دنیا اظهار شده. اگر نویسنده انکار دارد بفرمایید حاضر شده تا واضح شود که صاحب این کلمات ابداً واقف از حقوق زنها به قانون اسلام نیست، تا بفهمد که حقوق آنها در قانون اسلام زاید بر آنچه خیال می کنند مراعات شده. تموم شد. مدرس در پایان نامه خود نویسنده مقاله را جاهل و فاقد قابلیت برای نوشتن و انتشار دادن این گونه مطالب دانست. نتیجه معلوم بود. چند روز بعد در 14 آبان ماه مجله جهان زنان توقیف شد. از آنجا که آخرین شماره جهان زنان در ماه محرم منتشر شده بود، واکنش‌های مذهبی طبیعی می‌نمود، اما در واقع هیاهوی مذهبیون پوششی بود برای تحریک بازاریان تهران علیه سیاست‌های قوام السلطنه، کابینه قوام، برای اسکات بازاری‌ها چاره‌ای جز توقیف مجله و مجازات مدیره آن ندید. آقای شجاع، من میدونم که 10:34 است، اما سعی میکنم که این تیکی آخر رو هم که فکر میکنم مهمه بخونم و امیدوارم که وقتمون برسه.
میرسه وقتمون، نگران نباشین، وقت داریم.
در نتیجه فخر آفاق و همسرش که قربانی و بلاگردان نزاع‌های سیاسی شده بودند به عراق تبعید شدند. در واقع فخر آفاق پارسا نخستین زن روزنامه نگاری بود که تبعید میشد. آنها ابتدا راهی قم شدند. در آن موقع فخرآفاق باردار بود و آنها ناچار بودند که با گاری این مسیر طولانی را طی کنند. به گفته فخرآفاق روزی که تهران را ترک گفتند، همسایه ها ریختند و هرچه بود و نبود را غارت کردند و به یکدیگر گفته بودند این مال بیدین است، غارتش حلال است، بدزدید و ببرید. همان روز به مادر از همه جا بی خبرش در تهران گفتند چه نشسته ای که دختر و دامادت را با 2 ژاندارم روانه صحرا کردند، دیگر حسابشان را میرسند. زن بینوا تب کرد و تا چند روز غذا نخورد، زبانش هم بند آمده بود و با کسی حرف نمیزد. بعد از چند روز هم فلج شد. وقتی فخر آفاق و همسرش به قم رسیدند، متوجه شدند که مردم مدیره جهان زنان را در ردیف دشمنان خدا دشنام می دهند. در آنجا شنیدند که در عراق چند نفر را به اسم بهایی و سوزاندن قرآن کشتند و به گفته فخر آفاق چون در آن موقع به من هم نسبت بیمذهبی داده بودند، ترسیدم و تلگرافی برای رئیس الوزرای وقت فرستادم که من در قم میمانم زیرا پایم به شدت درد میکند و توان سفر نداریم. به فاصله 12 ساعت جواب موافق آمد و ما در قم ماندگار شدیم. ظاهراً در هیاهوی پیش آمده فخرآفاق و همسرش را بهایی خوانده بودند. بهایی سازی از دگراندیشان حربه‌ای برای ساکت کردن آنها بود که ریشه در بابی کشی‌های هراس‌انگیز دوره ناصری و بابی سازی از مخالفان داشت. احتمالاً اتهام بهایی بودن فرخ‌رو پارسا نیز در دادگاه انقلاب اسلامی علاوه بر دستاویزهای دیگر از بهایی سازی پدر و مادرش در آن روزگار سرچشمه می گرفت. در هر حال زن و شوهر تبعیدی در قم منزل گزیدند. چند ماه پس از آن در سال 1301 دخترشان در قم به دنیا آمد، فرخ‌رو پارسا. بدین ترتیب دختری که مقدر بود بعدها نخستین وزیر زن ایران شود، در تبعیدگاه پدر و مادر روزنامه نگار و فرهیختش چشم به جهان گشود. خب من فکر میکنم که خیلی خوبه که همینجا نگه داریم موضوع رو، اگرچه که هم این مقاله بیشتر ادامه داره و هم نرسیدیم امروز به خود خانم فرخ‌رو برسیم، ولی به نظرم خیلی اهمیت داشت که همه این جزئیات رو بخونیم و بدونیمشون. و بدونیم که در اون دوران چه وضعیتی داشتن این خانواده و با چه سختی هایی مواجه بودن. خب همونجور که هفته پیش هم صحبت کردیم در رابطه با گروه های فشار، میبینیم که همیشه گروه های فشار مخصوصا از مذهبیون وجود داشتن و در این حال همون مذهبیونی که میرفتن و مسندهای دولتی و حکومتی میگرفتن بعد میتونستن اعمال نظر و اعمال نفوذ کنن. به علاوه اون تصویه حساب های سیاسی که توی عرصه سیاسی بین مردان سیاسی اون زمان بوده، زمانی که میخواستن ضربه بزنن ضربهشو میزدن به یک مجله فرهنگی زنان که توسط همسر اون مرد اداره میشده یا نگاشته میشده. اینه که به نظرم میاد که خیلی مهمه که بهشون توجه کنیم و همونطور که تاریخ در مورد برای داره در این زمینه تکرار میشه، بدونیم که این تاریخ همین الان هم چه در ایران و چه در خارج از ایران داره تکرار میشه و اتفاقات خیلی زیادی میفته برای ساکت کردن آدما. همین چند روز پیش اگر که یادتون باشه توی خبرها خوندیم که میخواستن از طرف حکومت جمهوری اسلامی اینجا ترورهایی رو انجام بدن، یا اینکه اتفاقات زیادی که من دیشب در خبرها خوندم که عملیاتی هستش که از طرف جمهوری اسلامی میخواد در سوئد اتفاق بیفته. اینی که میبینیم که یه همچین اندیشه هایی در طول سال هم در طول گذر این زمان هم هیچ کدوم نتونسته کاری انجام بده و ما رو در حقیقت نجات بده.
عرض به حضور شما که خانم مرداد، من خیلی تعجب میکنم، اونم این که بعد از این همه اتفاقات ناگوار و فشارهای مختلفی که از سوی صدای من دوباره اکو میشه برای خودم، فکر میکنم که شما گوشیتون
من بعد صدا رو درست میکنم،
خواهش میکنم. آره عرض میکردم که بعد از این همه مبارزاتی که حالا در حوزه زنان در حوزه های مختلف اتفاق افتاده، وقتی جامعه به طور کلی دیده که مذهبیون چقدر باعث عقب موندگی میخوان بشن، نمیدونم جلوگیری میکنن از پیشرفت، اتفاقات اینجوری رو به گونه دیگری رقم میزنند و جلوه میدند و نشون میدن، جامعه چجوری مثلا سالهای 56-57 مثلا دنبال روی شخصیتی مثل خمینی شد که مثلا مبارزه زنان رو مثلا فساد میدونست، یعنی نمیدونم دوست داشت یه دیوار بین شرق و غرب بکشه مثل دیوار چین، یا احیانا از این جور کارا که در واقع مردم دور از جونشون کور و کر بودن مگه که نمیدیدند اون دوره داره چه اتفاقی داره میفته که دست به یک همچین حرکت خودکشی مانندی زدند.
ببینین من امیدوارم که صدامون الان درست شده باشه، اما بله. اینو ازتون بپرسم.
بله بله درست.
در حقیقت این اتفاق فقط برای ما نیفتاده. من توی مطالعاتم و در حقیقت اون فیلمایی که میبینم مبنی بر مستندایی که هست، متوجه شدم تو همین اواخر که در تونس هم همین اتفاق میفته در بهار عربی. میدونین که تونس اولین کشوری بوده که توی، حالا میگن اسمش بهار عربی دیگه، به نظر من که بهار نیست، ولی بهار در اون سری انقلابهای کشورهای عربی در خاورمیانه زمانی که بن علی سر کار بوده، زنان حق نداشتن که حجاب داشته باشن و بعد این زنان به شدت، با وجود که بعدش حجاب اجباری نمیشه، اما زنان به شدت اسلامگرا میشن، احزاب اسلامگرا اونجا رشد پیدا میکنن و زنان زیاد تونسی زیادی میرن به داعش میپیوندن و یه نوع بحث هویتی هستش که مقالاتی هست که من اونا رو میذارم برای اینکه توی برنامه‌های بعدی بعد از اینکه این بررسی تاریخی رو انجام دادیم به اونا برسیم، چون اینم سوال خیلی مهمیه که اتفاقا فقط برای ما اتفاق نیفتاده و انگار وقتی که ماجراهای تاریخی تونس رو هم میخونیم دقیقا انگار داریم خودمون رو میخونیم، فقط از یه کشور دیگه و با یه نام‌های دیگه است. در نتیجه اون من فکر می‌کنم که بررسی‌های روانشناسانه در سطح بالای آکادمیک نشون میده که چه اتفاقی میفته برای جامعه و برای زنان که یهویی اسلامگرا میشن، یعنی یه دوگانه به وجود میاد، دولت ملیگرا و سکولار و بعدش یهویی مردم میرن به سمت اسلامگرایی. من فقط یه توضیح خیلی کوتاه میدم، ولی بعد قشنگ اینو بررسی میکنیم از با رفرنس های علمی قابل قبول. مسئله اینجاست که وقتی که یه دولت سکولار متجدد میاد و یه همچین قانونایی میذاره و اصلا میخواد جامعه رو ببره جلو، موفق نیست، به خاطر اینکه از بالا به پایین داره تون 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 این کارو میکنه بدون آموزش لایه‌های مختلف جامعه، و در عین حال تو اون جامعه که داره سریع به سمت تجدد پیش میره اختلاف طبقاتی هم پیش میاد. برعکسش اسلام چیکار میکنه؟ اسلام میاد لایه لایه تمام اون خلل و فرج رو میپوشونه و از پایین ترین لول های جامعه خودش رو به عنوان یک دین مردمی و مهربان در لایه های جامعه جای میده. و به محض اینکه یک ضعفی پیش میاد، مثل همون قضیه آتش زدن یک دست فروش و مسئله اقتصادی پیش میاد، اون وقت اسلام سری میاد و این جا رو پر میکنه و از پایین به بالا مردم رو طرفدار خودش میکنه. بعد مردم دست به همچون اتفاقات و اقداماتی میزنن که در حقیقت به ضرر خودشون میشه، اما اسلام اونجا به قدرت میرسه. یعنی اسلام از یک روش درست استفاده میکنه برای نابودی و بدبختی مردم های مملکت های مختلف،
برای رسیدن به قدرت، در واقع دیگه رسیدن به پول و قدرت و ثروت. خیلی ممنون و متشکرم از شما. وقت برنامه‌مون به پایان رسیده، بایستی از حضور شما مرخص بشیم. تشکر میکنم از اطلاعاتی که در اختیارمون در رادیو قرار میدین. هفته آینده برنامه رو پی میگیریم. متشکرم.
خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. روز و تعطیلاتتون خوش.
خوش بگذره. خدا نگهدار.